و کسب و کار رو به اختلال میندازه.
با گسترش بازار طلا در بستر برخط، مطالبه های جامعه هم پررنگتر میشوند. مطالبه شفافیت، نظارت و تضمین سرمایه عمومی. عارف جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
عملیات اجرایی احداث بزرگترین مزرعه خورشیدی کشور با ظرفیت 500 مگاوات در شهرستان خدابنده استان زنجان آغاز شده است.
عملیات اجرایی احداث بزرگترین مزرعه خورشیدی کشور به عنوان یکی از طرح‌های کلان توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و در راستای سیاست‌های کلان کشور برای جبران ناترازی برق اجرا می‌شود. پیمان تقی‌پور مجری طرح نیروگاه‌های خورشیدی زنجان:
750 هکتار زمین از امور اراضی یا منابع ملی هست.
داوود مرادی مدیر طرح:
نه تنها در سطح ایران بلکه در سطح دنیا در این مقیاس که از بزرگترین نیروگاه خورشیدی هستش.
احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی:
در شهرستان خدابنده زمین منابع طبیعی کم نداریم، خیلی داشتیم، ولی همین بتونیم زمین و 700 هکتار یک جا بتونیم تحویل ساتپا بدیم و اونا بیان این کار شروع کنن، یه مقدار چالش‌هایی وجود داشت.
بر اساس نتایج مطالعات، اتصال نیروگاه به شبکه سراسری از طریق احداث خط انتقال 400 کیلوولت به طول 15 کیلومتر از سایت جنوبی روستای پابند به پست قیدار برقرار می شود و برق تولیدی آن به شبکه سراسری تزریق خواهد شد که در کاهش ناترازی شبکه برق کشور نقش قابل توجه ایفا می کند. داوود مرادی مدیر طرح:
دور تا دور دیوار سایت دیوار بتونی احداث میشه به خاطر اهمیت این نیروگاه.
بهنام قریشی مدیر طرح پابند زنجان:
پروژه احداث دیواره پیرامونی با پیشرفت حدوداً 85% مواجه هستش. فکر میکنم چیزی حدود یک هفته یا دو هفته دیگه به اتمام احداث دیواره میرسیم.
استان زنجان به دلیل برخورداری از زاویه مناسب تابش خورشید، شرایط اقلیمی مطلوب و ظرفیت میزبانی مناسب شبکه برق، پتانسیل خوبی برای توسعه طرح‌های خورشیدی دارد. حریری مجری طرح انرژی‌های نوع شرکت برق منطقه‌ای زنجان:
در این پروژه پیش‌بینی میشه حدوداً 720 هزار پنل نصب بشه، از سازندگان معتبر هم هست، یعنی کیفیت پنل‌ها کاملاً اون استانداردهای جهانی رو داره.
داوود معصومی معاون برنامه‌ریزی تحقیقات شرکت برق منطقه‌ای زنجان:
در بحث اشتغال زایی مطابق اظهاراتی که مجریان محترم داشتن در دوره نصب حدود 1000 نفر در اینجا مشغول به کار خواهند شد و بعد از نصب در دوره بهره برداری هم پیش بینی میشه که حدود 60 تا 70 نفر به طور دائم در اینجا مشغول به کار میشن.
اجرای طرح‌های خورشیدی علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق پاک، در ارتقای امنیت انرژی، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و تحقق اهداف توسعه پایدار نقشی تعیین کننده دارد و به عنوان یک گام مهم در پایداری شبکه برق کشور به حساب می آید. مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، زنجان.
عملیات اجرایی احداث بزرگترین مزرعه خورشیدی کشور با ظرفیت 500 مگاوات در شهرستان خدابنده استان زنجان آغاز شده است.
اما راه‌های توسعه در سفر دو روزه مسئولان استان خراسان جنوبی به افغانستان بررسی و دو تفاهم‌نامه همکاری اقتصادی بین اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی خراسان جنوبی و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری و اتاق تولیدات زراعت و مالداری ولایت فراه افغانستان امضا شد.
تجارت مرزی ایران و افغانستان در مسیری تازه.
سلام علیکم.
ولایت فراه افغانستان این روزها به یکی از کانونهای مهم تجارت مرزی ایران با افغانستان تبدیل شده و صادرات و واردات رونق بیشتری گرفته.
فعلا خیلی خوبه، کار داره جریان داره، همه با کامیونشون کار میکنن اینجا.
حالا خوب شده، خوب ماشینا ورود میده، خدا خیر بده.
سفر دو روزه استاندار خراسان جنوبی به همراه هیئت بزرگ تجاری به ولایت فراه افغانستان، دیپلماسی اقتصادی دو استان مرزی را وارد مرحله جدیدی کرده. سید محمد رضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی:
به معنای واقعی میشه گفت یه دیپلماسی اقتصادی میدانی اتفاق افتاد در این ایام. ما در طی دو سال گذشته تقریبا بیش از 6 تا نشست داشت. در این نشست هم بحث گردشگری سلامت مطرح شد، بحث موضوعات کشاورزی، معادن،
حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان و بحث کشت فراسرزمینی هم مطرح شد.
در جریان این سفر مهم، اتاق‌های بازرگانی خراسان جنوبی و فراه دو تفاهم‌نامه اقتصادی را امضا کردند تا راه را برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک و افزایش صادرات و واردات هموارتر کنند. و اما یک خبر خوش از مهمترین گذرگاه تجاری دو طرف، آسفالت جاده 120 کیلومتری ماهیرود خراسان جنوبی به فراه افغانستان که پس از 17 سال جان دوباره گرفته، زمستان امسال تکمیل می شود تا روند صادرات و واردات روان تر شود.
امروز خدا رو شاکر و سپاسگزاریم که این وعده محقق شد و بیش از 60 کیلومتر را آسفالت شده و همه مردم و به ویژه رانندگان عزیز از این مسیر دارن برخوردار میشن. یه 60 کیلومتر مونده، اونم ما قول میدیم ان شاء الله قبل از شروع فصل زمستان به بهره برداری برسه.
مولوی ملا محمد مجاهد، والی ولایت فراه افغانستان:
با بازم از اینکه رایی که با ما وعده کرده بودن در طول 17 18 سال که مانده بود، امروز الحمدلله به اتمام رسیده، سپاسگزاری و تشکری میکنیم.
و حالا با پایان این سفر، ماهیرود خراسان جنوبی میرود تا به یکی از بندرگاه‌های صادراتی ایران به افغانستان تبدیل شود. نسرین فنایی، خبرگزاری صدا و سیما، بیرجند.
اخبار ورزشی این بخش خبری و همکارم آقای فاضلی.
ممنون خانم ها آقایان، سلام و درود بیکران بر شما. کشتی آزاد جوانان جهان شمسی پور با پیروزی آغاز کرد. این رقابت ها از ساعتی پیش در براتیسلاوای اسلواکی آغاز شد و کشتیگیران دو وزن 61 و 86 کیلو به روی تشک رفتند. در 86 ابوالفضل شمسی پور در مسابقه اول حریفی از استونی رو شکست داد. در 61 هم اهورا خاطری دور اول با کشتیگیر آمریکایی سرشاخ میشه. اما دیشب در پایان مسابقات کشتی فرنگی تیم جوانان ایران با کسب 5 مدال پس از روسیه بر سکوی نایب قهرمانی جهانی ساز ازبکستان در رده سوم جای گرفت. برای ایران در این پیکارها آرمین شمسی پور در 55 کیلو طلا و حیدری غریبی، سعیدی نواد، نعمت‌زاده به ترتیب در اوزان 60 63 77 87 کیلو برنز کسب کردند. نماینده فوتبال زنان ایران امروز به مساف دومین حریفش در انتخابی لیگ قهرمانان آسیا میره. در این رقابت‌ها که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان جریان داره، امروز از 15:30 دقیقه تیم خاتون بم ایران در دومین بازیش رو در روی النصر عربستان قرار میگیره. شاگردان مرزی جعفری در اولین دیدار 3-0 زسکای تاجیکستان رو شکست دادن. رقابت این مرحله با حضور 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی برگزار میشه و در پایان تیم‌های صدرنشین جواز حضور در مرحله نهایی رو کسب می‌کنن. هفته دوم فوتبال لیگ برتر با برد پرسپولیس و ملوان و ثبت 3 تساوی به پایان رسید. در ادامه دیدارهای این هفته، دیشب پرسپولیس در ورزشگاه شهر قدس 4-1 مقابل استقلال خوزستان به پیروزی رسید. در انزلی ملوان 2-1 از سد ذوب‌آهن اصفهان گذشت. خیبر در خرم‌آباد برابر مهمانش مثل شهر بابک به تساوی 1-1 رضایت داد. در اهواز فولاد خوزستان و شمس‌آذر قزوین 1-1 مساوی کردند. دیدار فجر سپاسی شیراز با صنعت نفت آبادان هم بدون گل خاتمه یافت. در پایان دیدارهای این هفته، تیم‌های پرسپولیس، استقلال و تراکتور با 6 امتیاز و بر حسب تفاضل گل به ترتیب در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند. و فصل جدید لیگ برتر فوتسال با پیروزی مثل سونگون و فولاد زرند آغاز شد. در چارچوب هفته نخست این رقابت‌ها، دیروز مثل سونگون نایب قهرمان فصل قبل با 4 گل مهمونش پردیس قزوین رو شکست داد. فولاد زرند ایرانیان با 1 گل در زمین تیم تازه لیگ برتری شده دائم پناه مشهد به برتری رسید و دیدار پالایش نفت اصفهان با نگین تندیس قرچک بدون گل به پایان رسید. امروز در ادامه این رقابت‌ها، سنیش ساوه با کیتی‌پسند اصفهان مدافع عنوان قهرمانی فولاد خوزستان، فولاد هرمزگان با پالایش نفت بندرعباس، دلسوختگان قم با پالایش نفت شازن و گوهرزمین سیرجان با شهرداری ساوه رو در روی هم قرار می‌گیرند. خدا نگهدار.
سخنگوی جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد مقاومت به دنبال توافقی واقعی برای توقف تجاوز و نسل‌کشی در نوار غزه است و رژیم صهیونیستی باید به اجرای آتش‌بس وادار شود. محمد الحاج موسا گفت گروه‌های مقاومت متحدند و برای آتش‌بس تلاش می‌کنند، اما رژیم اشغالگر با نقض مکرر توافق در پی شکست آن است. او واشنگتن را نه ضامن توافق بلکه شریک رژیم صهیونیستی دانست و از میانجی‌ها خواست برای مهار نتانیاهو و کابینه‌اش اقدام کنند. این مقام فلسطینی همچنین تاکید کرد سلاح مقاومت سلاح ملت فلسطین است و برای مدیریت آن سازوکاری تدوین خواهد شد.
یورش گسترده نظامیان صهیونیست به کرانه باختری،
نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز به شهرهای نابلس، قلقلیه، الخلیل، سلفیت و رام الله یورش برده و دست کم 10 فلسطینی را بازداشت کردند. در نابلس 4 فلسطینی از جمله یک زن بر اثر ضرب و شتم نظامیان مجروح شد. در قلقلیه نظامیان به خیابان نابلس و محله النقار یورش بردند و با جوانان فلسطینی درگیر شدند. در الخلیل اردوگاه العروب و شهرک سعیر هدف یورش گسترده قرار گرفتند. شهرک نشینان صهیونیست نیز یک منزل فلسطینی را در الخلیل به آتش کشیدند و یکی از جاده ها را در سلفیت با سنگ مسدود کردند. رژیم صهیونیستی همچنین در بیانیه اعلام کرد بیش از 115 هکتار از اراضی بین استانهای نابلس و رام الله را برای توسعه شهرک‌های صهیونیست نشین تحت کنترل خود درآورده است.
صهیونیست‌ها می‌گویند دیگر نمی‌توانیم در سرزمین‌های اشغالی زندگی کنیم. مطالعه‌ای که سازمان مالیاتی سرزمین‌های اشغالی منتشر کرده نشان می‌دهد هرچه رویکرد افراطی دولت رژیم صهیونیستی تشدید می‌شود، شمار بیشتری از شهرک نشینان که معمولاً تحصیلات بالاتر و درآمد بیشتری دارند از سرزمین‌های اشغالی خارج می‌شوند. این مطالعه همچنین نشان داد که میزان مهاجرت از سرزمین‌های اشغالی نه تنها در سال‌های 2023 و 2024 بیشتر از سال‌های گذشته بوده، بلکه کسانی که آنجا را ترک کردند، عمدتاً در گروه‌های مالیاتی با درآمد بالاتر قرار داشتند. بر اساس مطالعه دانشگاه تل‌آویو که از داده‌های اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی استفاده کرده، نزدیک به 270 هزار شهرک نشین طی 3 سال گذشته سرزمین‌ها را ترک کردند. رئیس کمیته مهاجرت، جذب و امور دیاسپورای کنست هشدار داده که اسرائیل با یک سونامی مهاجرت مواجه است. سونامی که به گفته او دولت نتانیاهو هیچ اقدامی برای مقابله با آن انجام نمی دهد.
اما در پایان این بخش خبری، برای اطلاع از تازه ترین اخبار آب و هوای ایران ارتباط تلفنی برقرار کردیم با کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفی، سلام، روز شما بخیر، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بانو یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمتتون عرض کنم جناب استانی، در مورد بارش ها اگه برای امروز بخوام بگم، در مناطقی از شرق گیلان، مازندران، گلستان و رو ارتفاعات واقع در شمال غرب کشورمون گاهی بارش با دو رگبارهای پراکنده رو داریم. ضمن اینکه خب برای بعد از ظهر و اوایل وقت امشب دیگه تو ارتفاعات و هرمزگان، جنوب سیستان، بلوچستان، جنوب کرمان و جنوب شرق فارس هم گاهی رگبار و رعد و برق داریم. فردا این بارش ها در یعنی در شرق سواحل دریای خزر، همینطور خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز هم در ارتفاعات تهران و سمنان میشه گفت گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید و کاهش نسبی دما رو داریم. فرد و بعد از ظهر در جنوب کشورمون در ارتفاعات هرمزگان، جنوب کرمان، جنوب شرق فارس هم انتظار رگبار و رعد و برق رو داریم. بر این اساس امروز در مرکز پیشبینی هشدار سطح نارنجی صادر شد برای تشدید فعالیت سامانه بارشی که میتونم بگم برای فردا جمعه در گلستان، خراسان شمالی، ارتفاعات شرقی مازندران، ارتفاعات شمال استانهایی مثل سمنان و خراسان رضوی بارش ها در لحظه میتونه تند و رگباری باشه، منجر به سیلابی شدن مسین ها، طغیان رودخانه های فصلی و لغزندگی جاده های مواصلاتی این مناطق میشه که هموطنان عزیزم در این مناطق باید تمهیدات لازم رو در نظر داشته باشن. همچنین برای امروز در شرق و جنوب شرق کشورمون پدیده غالب میتونه وزش باد باشه، ضمن اینکه خب دیگه برای فردا جمعه وزش باد در این مناطق به خصوص در شمال سیستان، بلوچستان، منطقه زابل تشدید میشه و در بعضی ساعات میتونه به صورت طوفان شن و خاک باشه. سایر مناطق کشورمون هم جوی آرام رو داره. برای دو روز آینده دریای خزر و آب‌های جنوب کشورم مواجه. تهران هم برای امشب افزایش بادو داره، بیشینه دما 40 درجه بالای صفر میشه. البته هوای تهران از فردا قدری خنک‌تر میشه و این خنکی هوا در بیشتر مناطق کشورمون رخ میده. من در خدمتتونم.
خیلی متشکرم خانم گودرزی. من عذرخواهی میکنم ابتدای گفتگو شما رو خانم رفیعی خطاب کردم، خانم گودرزی اشتباه فکر کردم که با خانم رفیعی دوستان ارتباط گرفتن. ممنونم از شما، با شما خدافظی.
و اما هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:07 است. خیلی متشکریم از همراهیتون با مجموعه خبرهای نیمروزی از صدای جمهوری اسلامی ایران. عصر بخیر و خدا نگهدار.
به نام او که یکان عاشق است و یکان معشوق، همراهان سلام. امیدوارم هر جایی سرزمینم ایران کسی تنتون سالم باشه و دلتون آروم. با بخش دوم برنامه از این لحظه در خدمت شما گرامیان هستیم. اولین برنامه که تقدیمتون میکنیم سینما فرهنگ نام داره. دعوت میکنم که شنونده باشید.
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما.
و این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده های پنهان.
مخبرهای جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چیه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سالی 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنیم؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن اشکالشون چیه؟ به درد نمیخورن؟ خرابن چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایرانو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه.
پرده های پنهان در سینما فرهنگ. فرهنگ به روایت امین خرمی.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. عرض درود ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه، همدل و دوست داشتنی که پای شبکه محبوبتون رادیو فرهنگ به ویژه این برنامه سینما فرهنگ هستی در هر کجای این سرای مهربان و وطن دوست داشتنیمون ایران. یک بار دیگه در کنار اینکه خدا رو شاکرم که این وقت و بخت رو از آن من کرد، با احترام و افتخار از شما دعوت میکنم تا با هم دیگه سفری داشته باشیم به جهان هنر هفتم، اقلیم هفتم سینما، و با یکی از مستندهای حوزه سینمای راهبردی، سینمای استراتژیک، ذیل گونه سینمای ضد صهیون با من همراه باشید. با یکی دیگر از قسمت‌های مجموعه مستندهای از قلب ایران که در دو فصل، فصل نخست همزمان با ایام جنگ 12 روزه، فصل دوم همزمان با ایام جنگ تحمیلی سوم، جنگ رمضان، به کارگردانی و روایت آقای وحید فرجی با تهیه‌کنندگی سازمان هنری رسانه اوج تولید شده با شما همراه هستم و میخوام درباره قسمت مستند میناب یونسکو با شما صحبت بکنم. به فاصله بسیار کوتاهی از 9 اسفند 1404 خورشیدی، آغاز تعدی و تجاوز ارتش تروریستی امریکا و رژیم قاسب صهیونی به سرزمینمون در قالب جنگ تحمیلی سوم که از اون به عنوان جنگ رمضان یاد میکنیم، و تایید شدن خبر شهادت رهبر فرزانه حکیم و عالی مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای، خبری تلخ و جانکاه آنچنان که خبر شهادت ایران و جهان رو تسخیر خودش کرد، بار دیگه روی خروجی همه خبرگزاری های داخلی و بین المللی قرار گرفت. هدف قرار گرفتن یک مدرسه در جنوب جان ایران، شهر میناب، آن هم در ساعت دوران آموزش، و در نهایت شهادت 168 کودک فرشتگون به همراه تعدادی از معلمان و والدینی که در مدرسه حضور داشتند. خبری که تمام رسانه‌های جهان، رسانه‌های صادق، رسانه‌های بی‌طرف و رسانه‌هایی که رسالت خبر نگاری و روایت خبر رو به پول‌های لابی‌های صهیون و یا اربابان قدرت نفروختند و در بیان روایت و حقانیت اون به قامت ذات فعالیت رسانه‌ای در میدان هستند. در کنار اون بسیاری از مردمان عزیزمون در جای جای ایران، نه فقط شهر میناب که عزادار و سوگوار به قامت تمام جهان در قالب این تعدی و تجاوز پلیدکارانه، یعنی حمله به مدرسه شجره طیبه میناب بود، هر یک به سهم و وسع خود، شاید از یک کودک دانش آموز، یک خانواده، که حتی ممکن است فرزندی نداشته باشه، با حضور در همان قرارهای عاشقانه مردمان همیشه حاضر در میدان کشورمون در ساعت 8 شب در میدان همسو و همدل با نیروهای مسلح و مقتدر کشورمون، داد مظلومیت کودکان میناب و همچنین حق خواهی برای گرفتن انتقام و خون این کودکان شهید رو فریاد می‌زدند، تعدادی از مردم و هنرمندان کشورمون روبروی دفتر سازمان ملل متحد که دو نمایندگی یعنی یونیسف و یونسکو رو هم در ایران دفترش رو میزبانی میکنه، که میدانید یونیسف صندوق کودکان ملل متحد و یونسکو سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد به عنوان دو بازوی فرهنگی سازمان ملل متحد شناخته میشه، در قالب یک پویش خودجوش و کاملا مردمی حضور پیدا کردن تا هر یک به زبان خود، یکی با زبان هنرمندان از یک نقاشی، یک شعرخوانی، یک روایت، یک حماسه‌خوانی، یا کودکی با همان لباس ساده مدرسه با اون زبان صمیمی و معصومانش با همه اشکی که در صورتش یا بغضی که در گلوشه فریاد بزنند و حق خواهی کنند خون پاک این 168 کودک نازنین مینابی رو.
شهر تهران و در مقابل دفتر سازمان ملل گروهی از هنرمندان جمع شدند، یک یادبودی رو برگزار کردند به یاد شهدای مظلوم مدرسه میناب، به یاد کودکان مظلومی که در اولین ساعات این جنگ ظالمانه و وحشیانه در شهر میناب به شهادت رسیدند.
لماذا بأي ذنب قتلنا نحن فتيات نذهب إلى المدرسة كل يوم؟ ما دخترای که هر روز به مدرسه می رویم، آیا حق تحصیل در صلح و آرامش را نداریم؟ چه فرقی می کند کجای دنیا باشیم؟ چه فرقی می کند چه دینی داشته باشیم؟
ما اینجا روبروی سازمان ملل در بلوار شهرزاد تهران هستیم و البته در جوار یونیسف به عنوان تنها مراکز ظاهران بین المللی که شاید بتونیم صدامون رو بهشون برسونیم. ما هر شب از ساعت 8 شب اینجا حضور داریم و هر شب یک اتفاقات رویدادهایی رو برگزار میکنیم. بر اساس همه کنوانسیون های بین المللی بچه های دانش آموز و محیط های آموزشی از جنگ معافن و هیچ کس حق نداره طرفین جنگ به محیط های آموزشی حمله بکنه. یعنی این چیزیه که افکار عمومی امریکا، افکار عمومی کشورهای دنیا و همه جهان در نسبت باهاش و در تقابل باهاش همیشه بر ایران وای میستن. این ماجرا در امریکا به شدت در رسانه‌های امریکایی، در رسانه‌های اروپایی، در آمریکای لاتین به شدت سر و صدا کرده و همه تلاشمون اینه که تصویری رو به دنیا ارائه بکنیم که شاید یه ذره به خودش بیاد و اون ور وجدان انسانیش تکون بخوره.
ما جوانان
تصمیم گرفتیم که به امید خدا این کمپین و این عرضم به حضورتون که ماجرا رو تا پایان جنگ ادامه بدیم. این که به هر کسی به هر طریقی با ایده های هنری، با حتی یک امضا پای تومار اعتراضی و به هر روشی، چون این کمپین کاملا مردمیه و حضور مردمه که میتونه تقویتش بکنه، اومدن مردم میتونه کاری بکنه که ما تا اونجایی که میتونیم اجازه ندیم که این بچه ها فراموش بشن و ماجرا و حمله به مدرسه مینا به دست فراموش بشن.
وحید فرجی در قالب کارگردان و راوی مستند میناب یونسکو، یکی از قسمت‌های سلسله مستندهای از قلب ایران، خودش رو به جمع این مردم رسانده و روایت‌هایی رو از قالب یک دختر نوجوان که ابتدا به زبان عربی و بعد به زبان فارسی با مخاطبانی که اونجا حضور دارن و دوربین‌هایی که دارن اون رو ثبت می‌کنند، خیلی راحت این پرسش رو مطرح می‌کنه که درس خواندن و رسیدن به آگاهی حق همه کودکان در همه نقاط جهان هست و هیچ تفاوتی میان دختر ایرانی با دختری یا دانش آموز ایرانی با دانش آموزی در کشورهای دیگر وجود ندارد. اما چگونه است که 168 کودک دانش آموز در ایران شهید می شوند توسط ارتش تروریستی آمریکا و رژیم قاسم صهیونی و هیچ کس صدایی ازش در نمی آید؟ یا دختر خردسال یا کمی با تسامح کودکی که با همان زبان شیرینش که گاه برخی از لغتها را هم ممکن است که درست تلفظ نکنه شعری حماسی، شعری میداندار و میاندار میخواند، آنچنان که در طی همین تجمعات شبانه شاهد بودیم که تعدادی از همین کودکان و نوجوانان با حضور بزرگ سالان، اما اونها میدانداری میکردن، این تجمعات شبانه رو برای دلگرمی دادن به نیروهای مسلح و مقتدر کشور اون از یک سو و یا از سوی دیگر به عزیزانمون در قالب دستگاه دیپلماسی که کار مذاکرات رو انجام میدادن. و همه اینها در حقیقت روایت هایی است که آقای وحید فرجی در قالب مستند میناب یونسکو با مخاطبان خودش قسمت میکنه. فصلی دیگر از این مستند هم به صحبت های جناب آقای عباس شادروان که به عنوان مسئول نمایشگاه میناب به ایران جان داد، نمایشگاهی که همین الان هم که دارم با شما صحبت میکنم در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در کشورمون و دو زیر مجموعه اون یونیسف و یونسکو نمایندگیشون در ایران، یعنی صندوق کودکان ملل متحد یونیسف و سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو، نمایشگاهی که از نقاشی‌ها، سفالگری‌ها، طرح‌های گرافیکی، کاریکاتور برگزار می‌شد و همه زیر سوال می‌بردن این عمل وحشیانه و بدور از هر نوع انسانیت، یعنی حمله به مدرسه شجره طیبه میناب رو، و روایتی آقای شادروان از شکل‌گیری این نمایشگاه که کاملاً خودجوش با یک پویش مردمی بود و تأکید بر استمرار اون تا زمان حق خواهی و رسیدن به پاسخی درباره منکوب کردن این عمل وحشیانه از سوی رژیم قاسب صهیونی و ارتش تروریستی آمریکا.
دنبال مهدی صاحب زمان علم به دوش برگردن، به خم و سرفراز شو که افتخار شهر، کشور، ملت و همه اسرائیل بداند، رژیم قاسب بداند، موش زرد، سگ زرد کثیف، ترامپ دیوانه بداند. فکر نکن که ما اولاد از دست داده ایم و ناراحتیم، خیلی هم خوشحالیم از خون جوانانی که در راه دفاع مقدس شهید شدن. ما به ثمر نشستیم و اولادانی پروراندیم و کودکان بیگناهی که با خون آنان تا ظهور مهدی لاله می روید.
مستند میناب یونسکو از قالب یا مجموعه مستندهایی از قلب ایران، دوستان عزیز، شاید روایتش روایت تلخ باشه، اما همراهی با اون، دیدن اون، شاید ما رو بر فصلی دیگر از آن رسالت پایمردی، مقاومت، ایستادگی، ایثار و در نهایت سربلندی و صلابتی که برای ایران و ایرانی در طول این 48 سال از تاریخ بشکوه کشورمون و هزارهای تاریخی بوده رو یک بار دیگه به هر مخاطبی، مخاطب داخلی و بین‌المللی یادآوری می‌کنه. پس فرصتی شد این مستند رو بارگیری کنید و از تماشای اون با همه شاید محتوای تلخش، اما لذتی به قامت نام ایران، ایرانیان همیشه مقتدر، ایستاده و مقاوم ببرید. یا علی، خدا نگهدار.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد،
از قصه هایی که برای هم می گوییم،
از موسیقی که حالمان را عوض می کند،
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد،
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.